اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت این ایام خدمت شما عزیزان. خب ما این شبها با موضوع تشکیلات سری تشیع در خدمت شماییم و بحث خوبی. حالا عنایت داشته باشید، دو سه جلسه اولش طبعا به شبه مقدمات میگذره، یعنی شاید انتقادم داشته باشید بعضی از شما، حتما وارده، اما دلیلش رو توضیح میدم محضرتون. این که ببینید برخی از عزیزان فقط یک سخنرانی رو گوش میکنن، برای همین باید اونجا کامل توضیح داده بشه. حالا برخی از بزرگواران سخنرانی قبلی ما رو هم گوش کردن، میدونن چیه، بخش هایی از ابتدای مقدمات که مثلا جلسه قبلا مثلا بود براشون تکراری میاد، اما خب اینو باید گفته بشه. یه نفر فقط میخواد بشینه همین، مثلا این شاید بشینه نمیدونم 20 جلسه بشه، 10 جلسه بشه، هر چقدر بشه، اون ظرفیت های تمدن سازی عاشورش رو 4 سال شد 40 جلسه، خب اینم شاید بشه 10 جلسه 20 جلسه، ببینیم چطور پیش میریم. بعد فقط شاید همینو گوش بکنه، اگر درست اونجا بیان نشه خب مطلب جا نمیفته. نکته دیگه هم این که اگر ببینید بخش‌های مختلفی از بحث تو یه بحث دیگه باز به کار میاد، این از قضا نقطه قوت بحثه، یعنی نشون میده که مبانی بحث درسته، همه جا میخوره. این نه داشته باشه، این نکته قوته، نقطه قوت. خب مطالبی که حالا این شب سعی میکنیم گفته بشه فعلا، یعنی حداقل امسال خیلی با شبکه وکالت کاری نداریم که وکلای حضرت و نمایندگان حضرت چجور کار میکردن، خیلی با اینا کاری نداریم و خیلی هم دنبال سیره سیاسی و تاریخ سیاسی تشیع هم نیستیم. اول باید فهم بکنیم که چه شرایطی بوده، بعد حضرات چه تصمیمی گرفتن و این تصمیمات چطور از دید دشمنی که مسلط حکومت تو دستش پنهان مونده و به نحو احسن اتفاقی که دیشب خدمتون توضیح دادم رقم خورده. یعنی چی؟ یعنی تشیعی که بعد قلع و قم می‌شده، بلایی که سر شیعه آوردن، بعد ما امروز دو تا شیعه تو دنیا نمی‌داشتیم، یعنی بعد یه شیعه من خود امام زمان یعنی اینطور بگم. حالا چطور شده ما ده ها میلیون شیعه داریم و عنصر قدرت در دستشونه؟ شما همین امروز با تمام این مشکلات هنوزم جنگ با شیعه ادامه داره، دارید میبینید، این در ایران، اون در عراق، اون در افغانستان، اون در یمن، مثلا اون در لبنان، چون دشمن اصلی اینها شیعه است. شیعه دشمن تمدنی ایناست، اینو باید درک کنید. و البته این مسئله جدا از ماموریتایی که حضرات به برخی از افراد میسپردن، اینم اونم نیستش، شاید به اینها اشاراتی بشه اما اصل اون نیست. و هر دو بخش پیدا و پنهان مکمل همن و خیلی کار سختیه شما بخوای بری از قرائن و شواهد اون بخش پنهان رو بیرون بکشی و به کار ببری. گذر زمان این امکان رو تا حدودی به ما داده، چون اون موقع که نمیشده، چون اگر همونطور که ما میفهمیدیم دشمن هم میفهمیده، یعنی اصل بر پنهانکاری بوده. اینم عرض بکنم مواردی باز توی همین داستان هست که خیلی نمیشه عمومی توضیح داد، چون باور کنید برخی از این روش ها هنوز هم کاربرد داره، یعنی بنده معتقدم هنوز هم غربی ها به گرد پای، یعنی سرویس های امنیتی به گرد پای این نوع شبکه سازی هم نرسیدن و نمیشه توضیح داد اون بخششو. و بخش دیگر واقعا اینه که شاید بیانش موجب وهن مذهبمون بشه. حالا شاید یه نفر منو خصوصی دید بهش بگم چیه مثلا، خب که این تشکیلات چقدر عجیب غریب کار میکرده. یک تشکیلات پیچیده هوشمند اما ساده، یعنی این پیچیده معنی این که نیست خیلی عجیب غریب باشه، قشنگ داشته کار میکرد. اونم در مقابل چی؟ جریان امنیتی رسانه‌ای که فقط شما یه مورد فکر کنید، تا زمان امام ششم قبر امیرالمومنین مخفیه، قبر امیرالمومنین مخفیه، یعنی انقدر دشمن داشته حضرت. جریان تحریف یه کاری کرده که مردم میگفتن علی تو مسجد چرا زدنش؟ من نماز میخونده. جریان تحریفی که فرزند رسول خدا و امام دین رو خروج کرده از دین تحریف کرد، تعریف کرده. جوری دین تحریف شده، بلایی سر دین آوردن که سر دین رو به اسم دین بریدن. یعنی اینجا یه پارادایم فکری تولید شده، یک چارچوب نظری تولید شده بود که تو شما پاکترین شخصیت روی زمین رو میکشتی. و میگه گفتم بارها دور گودال جوری شلوغ شده بود دقایقی گذشت، مدتها گذشت خلوت بشه، که اون آخر اون پیرمرده که میترسن برن زیر دست و پا چیزشون بشه، آخر میرفتن تو اساشونو یه دونه میزدن به پیکر مطهر ابو عبدالله که خدای تو شاهد باش ما هم تو این ثواب شریکیم. این یک شبه که اتفاق نمیفته، یک دستگاهی داشته پمپاژ عملیات روانی میکرده، داشته کار رسانه‌ای میکرده. بسیار کار سختی بوده. چرا داریم اینا رو میگیم؟ که درس بگیریم، امروز به خودمون بیایم. من تو دانلود بم راجع به این شبکه ولایت صحبت کردم، تو اینجا هم صحبت کردم، تأکید دارم. یعنی اگر این شکل نگیره، اگر ماها نسبت به هم دیگه حس برادری و محبت پیدا نکنیم و این کشش خودمون و حب و بغضمون رو نتونیم تنظیم بکنیم، نمیرسیم به امام زمان. چون حضرت شرط اینو گذاشتن، میفرماد شما اجتماع قلوب داشته باشید در وفای به عهد ما، یعنی اون معروف وفای به عهد ماست، شما دلهاتون جمع باشه تا سعادت دیدار ما از شما گرفته نشه. حداقل این جامعه هیئتی و امام حسینی از بین خودشون شروع کنه. باید یه نکته درک کرد که فضایی که اهل بیت اونجا کنشگری دارن میکنن اصلا یه فضا خونسا نیست، کلی فاکتور و اراده در اون موثره. حضرات در اینی که در عین این که باید این شیعیان رو رشد بدن، به این زمان که امام باقر به امامت میرسه در تاریخ نقل شده که شیعیان حلال حروم خودشون رو نمیدونستن. ول کن بقیه جامعه رو، اصلا تو خود بخوان حدیث مفصل زین مجمل ببین بقیه چه خبر بوده. اوضاع خیلی خراب بوده. یعنی خونسا که نیستش، اول باید شیعیان رو رشد داد. یه جامعه مردم عادی داری که اسلام داره براشون کمرنگ میشه، جامعه ای که به شدت ساختارهای جاهلیت داره روش داشته باره پررنگ میشه، خلافت دینی که تبدیل شده به پادشاهی اسلامی، این میره بچهشو میذاره و نمیدونم چوق بیعت میگیرن و نمیدونم شمشیر میکشن و مسموم میکنن و میکشن و این فیلم ها. انگار داری مثلا چه میدونم سریال های مثلا کره‌ای یا مثلا پادشاهی اونا رو داری نگاه میکن. تو واقعا همین شده بود دیگه. بعد یا یه اتفاقاتی میافتاد، یا یه نفر میمرد، یه نفر چه میدونم یک جنگ میکرد، نمیدونم این به اون حمله میکرد. یعنی فقط کنشگر تو نیست، یه صفحه ببین یه نقاشی درجه یک شما تحویل دادی در حالی که بقیه هم داشتن خط میکشیدن. خیلی هنر میخواد اون خط خطی های اونا رو هم تو نقشت بیاری. این اون نکته بنده است. مرحله امام سجاد علیه السلام، ما امام حسین صحبت کردیم پارسا، ما از امام سجاد امسال شروع میکنیم و الله خود عرض کردم امیرالمومنین و امام حسن اینا جای بحث داره. خب مرحله امام سجاد مرحله ای که دیگه ایشون مرتدای قریشی رو داره متوجه به اسلام و اخلاق میکنه. ببین جامعه که یه نفر زده کشته، ببین خب زده کشته دیگه، دیگه از تختنت دیگه چیه؟ بچه 6 ماه چرا میکشی؟ یه دختر بچه 3-4 ساله چه گناهی کرده تو اینجوری برخورد میکنی؟ این جامعه اخلاق توش مرده. اینا یه مش وحوشن. شما میخوای بیای برای اینا چی حرف بزنی؟ فکر کنم فردا مثلا ما رو شما رو برام بذارن مثلا چه میدونم برای داعشی ها همه جمع کنن بیان، یا بیاد با مبانی دینی اینا رو آشنا کنی. یه مش وحوش. خیلی کار سخته. حضرت مجبوره که همزمان که اون کار پنهانی رو انجام میده که الان میگم، که ویژه ویژه از زمان امام صادق شروع میشه، مثل بم میتره که اثراتش دیده میشه. اما کار امام سجاد شروع فهمیدیم، این جلسه راجع به امام سجاد میخوام حرف بزنم. اخلاق تو جامعه باید گسترش بده به بهترین شکل ممکن. فضای جامعه امام کشهای بعد از قصه عاشورا رو ایشون مدیریت میکنه. کاری کرد که مردم با چراغ قوه دنبال امام حسین میگشتن، همون جامعه که امام کشته. چند وقت بعدش واقعه حره اتفاق میفته. گفتم همین عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه فرزند شهید بود، با بزرگش همین ابو عامر از بنیانگذاران مسجد زرار بود. خانوادگی خانواده نفاق بودن. خب این هم دیگه، حالا ماجراش هم یه جوریه دیگه. حالا همون یه شب پدره رفت پیش مادر ایشون، همون شب عروسی. خدمت شما عرض بکنم ایشون دیگه نطفش بسته شده بوده و به دنیا میاد، یعنی اصلا پدرشو ندیده بود دیگه. دوستش داشتن، برای اینکه حتی پدرش فرصت نکرد غسل کنه، که پیامبر فرمود که من دیدم ملائکه دارن غسل میدن او رو. این معروف شد عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه، یعنی مسائل ملائکه دارن. خب شخصیت مثلا معنوی بود توی مدینه. این بلند شد رفت یزید و دید عجب، نه این حرفایی که میزدن هم درسته. برگشت و مردم رو به جهاد دعوت کرد. 10,000 نفر کشته شدن، 11,000 نفر، 12,000 نفر، عددهای گفتن 10,000 تاشو بگید، که در واقع انتقام اموی ها از قتل عثمان هم بود. حالا به این میرسیم. 80 نفر از صحابه پیغمبر توش اون ماجرا کشته شدن، که اینا بعد من به شما میگم اینا عمدی بود. اینا جریان بنی امیه، بنی امیه داشت اون طرف اسلام میساخت، این طرف برخی از صحابه بودن میگفتن اینا چرت و پرت میگن، پیغمبر این کارو نمیکرد، اینا رو باید سرکوب میشدن. 700 تا حافظ قرآن کشته شد. برگای قرآن زیر سم اسباشو میرفت بالا میاد پایین. 3 روز آزاد اعلام شد دیگه، هر کار کاری خاص کرد. امام سجاد تو این قیام همراه با مردم مدینه نشد. یزید از ترسش، اموی ها از ترسشون خونه امام سجاد و خونه امن اعلام کردن، گفتن هر کی اونجا باشه ما کاری نداریم. چرا این اتفاق افتاده؟ امام حسین عرض کردم سالهای گذشته ابا عبدالله کاری کرد که هیچ کسی دیگه جرأت نکرد هیچ امامی رو علنی بکشه. یک امنیتی رو ساخت برای تمام ائمه بعد از خودش که بتونن کار کنن. اگرم کشتن به سم کشتن، در خفا کشتن، با نقشه کشتن. علنی دیگه جرأت نکرد کسی. فکر کنید یزید انقدر تحت فشار از نظر رسانه‌ای و مردم که خودش تو کاخ خودش همونجا که حضرت سجاد بلند میشینه میشوره مینازه رو بند باش مناظره میکنه که گیر میکنه و وسط میگه اذان بگو، اذان بی وقت، که ماجرا جمع بشه، با اذان جوابش رو میده، میگه اشهد ان، میگه خب این کیه، این جده کیه، خب بسم الله، دونه دونه. همونجا خانواده خود یزید میشورن علیه خودش، میگن زن یزید اعتراض کرد و نمیدونم چه و چه. ترسید دیگه. یه چیز عجیب در مورد تاریخ به شما بگم که مروانی ها تو واقعه حرف پناه برده بودن خونه امام سجاد. میگفتن این سپاه حمله کرده، شاید ما رو هم نفهمن، نشناسن دیگه. یارو شامی من از کجا میشناسه، اون یکی رو از کجا اومده من از کجا میشناسه، سرباز اجیر شده است، ممکنه ما رو بزنه بکشه. اینجا اون نکته عجیبه، حضرت سجاد علیه السلام به اونا هم پناه داد. خب مردم دارن اینو میبینن دیگه، میگن آقا 2 سال پیش اینا چه کار کردن با این خانواده، بعد اینجا اینا اومدن ازش امانت خواستن، امنیت خواستن، گفته به تو خونه. مردم دارن اینو میبینن. بعد میشه مثلا این حضرات من و شما را ندن؟ معروفه در مورد حضرت سجاد میفرمایند خنجری که باش بابامو سر بریدن اگه به من بدن به امانت سالم پسش میدم. یعنی شما بی نهایت سیاهی رو با بی نهایت سفیدی همزمان میبینید تو ماجرای جامعه اسلامی اون موقع، که اون میزان از سیاهی و این میزان از سفیدی همین الانش هم بر ما قفله. یعنی درکی با اون نهایت از بدی نداریم، انقدر خوبیش هم نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. حضرت قیام اشتباه میدونست، چون عبدالله بن حنظله اجیر شده عبدالله بن زبیر بود. اون توی مکه ریخته بود به همین. ببین بعد از امام حسین ریخ به هم اموی ها، یکی دو تا شهر، دو سه تا شهر مونده همش ریخته به هم. عبدالله بن زبیر که ماجرای مختار سریالش دیدید خب واضح براتون، اون اونورا به هم ریخته به هم و چیز. عبدالله بن حنظله هم گفتش که تو اونجا رو شلوغش کن. همین سپاه بعد از ماجرای فتح مدینه میره سراغ مکه که به منجنیق میبندن و نمیدونم چه وشی. حالا برسیم جلوتر. میگم تو این اسنا خوب دقت بفرمایید، من یه خورده میرم جلوتر دوباره برمیگردم بخش تاریخو پر میکنم براتون. بعد از یزید پسرش معاویه شد خلیفه، بهش گفتن معاویه دوم، معاویه ثانی. این جالب اینجاست که شخصیتی داشت که تا حدی که برخی بهش گفتن، برخی من گفتم نمیگم قطعی ها، برخی بهش گفتن که این چه بس و شیعه بود، محب اهل بیت بود. میگفت من این خلافتی که رو خون سوار شده رو نمیخوام، یا میخواد من خودم براتون خلیفه تعیین کنم. یه زدن کشتنش. بعد مروان شد خلیفه، مروان هم زدن کشتن. حالا اینا رو میرسم بهتون میگم. یه بکش بکشی تو خود بنی امیه افتاد در اثر شهادت موسی. خودشون شروع کردن تیکه تیکه کردن هم دیگه، کلی آدم حذف کردن. بعد از مروان پسرش عبدالملک اومد. این جانوری بود و فهمید ایراد معاویه چیه، اومد خلع معاویه رو پر کرد که حالا بشه شاید فردا شب توضیح بدم. اومد شهاب الدین زهری که از فقهای مدینه است آورد به شام و گفت بلند شو بیا از محدثین و فقها و مفسرین و کتاب در مورد مغازی بنویسه، جنگ‌ها و همه فن حریف آورد اونجا. نه که تو هم یکی از راویا باش، کل سیستم تحت امر شما شد، مسئول امور مذهبی. گفت بشین هر کار دلت میخواد انجام بده. ایشونم هر کار دلش خواست انجام داد، که تو نامه امام سجاد به همین شهاب الدین زهری که اگر فرصت بشه براتون یه بخششو خلاصه کردم میخونم، خیلی جالبه، به درد ما میخوره، به درد همه ما میخوره. فرصت شدم میمشه براتون میخونم. یک نبرد رسانه‌ای درگیر بود، اونا سری داشتن باز تولید میکرد، میدونستن بنی امیه نابود شده است، مردم نفرت دارن، خودشون اختلاف دارن، هیچکی به اینا رسمیت نمیشناسه، هر کی هر گوشه داره قیام میکنه، چاره جز این ندارن که باز تولید کنن خودشونو، بتونن ایراداتشون رو برطرف بکنن. برای همین جالب، مثلا فرزندان مروان از واقعه کربلا اعلام چیز میکردن، به راحت میکردن، گفتن به ما ربطی نشون کارای یزید بود. همین اعلام به راحت بین خودشون یعنی چی؟ یعنی شکست. امام حسین اصلا ازش سیستمشون، حضرت سجاد این کار انجام میده. اگر شما دیشب عرض کردم شما ائمه رو بکشی بیرون تو تاریخ اسلام، جز کثافتی چی باقی نمون. اگه 4 تا کار خوبم انجام شده باشه یه ربطی به چیه داره. اگه 4 تا جریان منحرف، ببین چی دارم میگم، منحرف صوفی هم شکل گرفت، اینا خودشون متأثر از امیرالمومنین میدونست که باز جلوی اینا وایستادن ها. خب اگر خدمت شما عرض بکنم قیام‌های شکل گرفت، خودشون متأثر از امام حسین میدونست. یعنی هر جایی که شما نگاه میکردید، اگه 4 تا کار فقهی شد با واسطه بی واسطه ائمه اربعه فرق اهل سنت شاگرد امام صادق بودن. یعنی اگه باز 4 همه چی رفت به اهل بیت داره بکشی بیرون، اصلا قابل دفاع نیست این تاریخ. من این بخشایش رو میگذرم چون میتونم فردا میخوام صحبت بکنم. و در این اثنا اینم توی مقدمه باید بگم، جریانهایی هم از شیعه متاسفانه ضربات جدی زدن، مثل زیدیه، مثل اسماعیلیه، که اینا باید همراه میشدن با شیعه دوازدهمی، حرف امام زمانشون رو گوش میکردن، خودشون علم مخالفت برداشتن. چرا؟ این اون نکته است که ماها مشکل داریم. هی دیشب گفتم صبر صبر صبر، اینا عجول بودن. اینا میخواستن سری به کرسی ریاست برسن، سری خلافت رو به دست برن، در حالی که اهل بیت میفرمودن که بذارید هنوز زیر ساختای اجتماعی فرهنگی فراهم نیست، هنوز دین مردم مشکل داره، هنوز مزخرفاتی که تو این سالها تو مخ مردم کردن رو نمیشه به این سادگی بیرون آورد، این تو ذهن اینا ثبت شده، باید آرام آرام نسل بگذره، بعد با چه سختی که رسانه اصلا دست تو نیستش. یه انحراف مثلا به وجود اومد، هر کس از فرزندان فاطمه سلام الله علیها قیام به شمشیر کنه اون امام وقت، این اعتقاد زیدیه بود دیگه، آقا این سیدار نمیتونی جمعشون کنی، این اینور شمشیر میکشید اون اونور شمشیر میکشید، هر کدوم اینه یه گوشه، مثلا پسر حجاج ابن یوسف قیام کرد، خودش نمیتونست خلیفه باشه دیگه، رفت سراغ حسن مصنا، رفت سراغ پسر امام حسن، گفتش که آقا تو چون تو از قریشی بیا تو به اسم تو من بیام بیعت بگیرم، یعنی یا خودشون شمشیر کشتن یا اون بغل وای میسادن یکیشون بعد به اسمشون گاه کارت ملی تو بده من برم بیه. یعنی اینجوری بود دیگه، چون فقط خلیفه میتونست از قریش باشه. و جالبه اگر هم اینها به موفقیت رسیدن که برخیشون رسیدن، متأثر از همین تربیت پنهانی بوده، روش هایی بلد بودن که جامعه عمومی اونقدر اصلا بلد نبود، نمیرسونه چیکار میکنن، و جدایی اینها به ما ضربات سنگینی زد. چرا؟ چون روش ما رو بلد بودن، اون کار پنهان، اون کار اطلاعاتی رو بلد بودن، کار امنیتی رو بلد بودن، علیه خودمون به کار بستن، شروع کردن لو دادن، یا مثلا تو مرحله 5 اومده بود، اگه 10 مرحله بود 6 و 7 و 8 و 9 و 10 چون بلد نبودن خرابکاری میکردن. جالب همین ها تونستن مثلا فرزندان اسماعیل جریان رو ادامه دادن، اسماعیل پسر امام صادق شدن، شیعه اسماعیلیه دیگه، به امام کاظم معتقد نشدن، ادامه دادن چون شبکه سازی رو بلد بودن. محمد ابن اسماعیل، محمد پسر اسماعیل رفت تو هند، اونجا هنوز که هنوز این شیش امامیای هند که جمعیت چند میلیونی ان الان متأثر از اون موقع، یعنی یک عقیده منحرف. ببین شیعه چقدر پیشرفته بود این تکنولوژی فکریش که یه چیزی که ازش منحرف میشد، تازه کج و کلگی داشت، ایراد داشت، جذاب بود بر مردم. اونه که پسرش علی ابن اسماعیل بلند شد رفت شام و نمیدونم مثلا آخر نهایتا رفتن توی آفریقا دولت فاطمیون رو ساختن که سالها برقرار بودن و تنه به تنه خلفا میزدن، یعنی اونجا اصلا دسترس خلفا خارج بود. همین دانشگاه الازهر مصر که انقدر معروف و دیگه اصلا قطب علمی جهان اهل سنته، این اسم اصلیش دانشگاه الزهرا بود، مال اینا بود، مال شیش امامیا بود. میخوام بگم فیکامون اینا رو پس میزدن، اگر اینا میموندن کار میگن. یه ماجرای مثلا همین حسن صبا، اینا همین شیش امامیان دیگه، آمه کسی میتونست اصلا خلیفه رو آسی کرده بود؟ مگه میتونستن قلعه‌شو بگیرن؟ روش های اینا در ترور بلد بودن که همین بازی اسیسنس کرید از روی اینا ساختن دیگه. اسیسنس یعنی ترور، حشاشین، این حسن صبا همش حشیش میداد به اینا میگشتن. ترور هدفمند فنی تو بیت المقدس بلایی سر مخالفین خودشون آورده بودن که بعدا متاسفانه اینا میدونید به خاطر اینکه دشمن مشترک داشتن نزدیک شدن به جریان یهود و مسیحیت. الان هم امامشون یعنی آقا خان که زنده است یه فرد صهیونیسته، اسرائیل رفت آمد داره، میره میاد، اینا رو نه سیدم هست، نسلش به امام صادق میرسه، خیلی هم متمولن. اینا ذریح اول امام حسین رو اینا ساخته بودن، شیش امامی ها ساخته بودن. بعد خودشون هم میگفتن این شیش گوشه است به خاطر اینه، حالا اینطور میگفتن، حالا به خاطر یکم اتره حضرت علی اکبر اونجا و اینا قبر عسکریین علیه السلام، امام هادی و امام حسن عسکری هم شیش گوشه است، وقتی دوتا قبر کنار باشه برای اینکه دوتا رو میذارن که پشت به این یکی نشه موقع زیارت، میچسبونن به هم، شیش گوشه است. زمانی که ما ایرانی ها خواستیم این قبر جدید و ذریح جدید رو بسازیم، اون موقع زمان ریاست جمهوری اوباما بود، اینا پیغام فرستادن به اوباما، با اوباما وارد رایزنی شدن که چون عراق دست شما آمریکاییاست جلو این کارو بگیرید که 12 امامیه نباید بسازن، ما باید بسازیم همین ذریح جدید که آخه ما ساختیم بردیم دیگه. اما جالبه با این همه هیاهوهایی که اینا درست کردن خیلی قیام کردن، خب امروز مسکوتن، یعنی تو تشیع اثری ازشون نیست. اگر هم جایی دارین کنشگری ازشون میبینیم، مثلا تو یمن زیدیان رو چهار امامیان، بازم زیر نظر دوازده امامیان. یعنی اگه دودی دارن آتیش ما. شیعه دوازده امامی درخشید برای اینکه معلمش رو کماکان ادامه داد. اونا تو پایه یکیشون کلاس چهارم ابتدایی گذاشت، بعد دیپلم میگرفتن دوازده پایه. خوبه؟ یکی کلاس چهارم ابتدایی گذاشت رفت، یکی ششم. میگو وایس دیپلمتو بگیر. کار به جای میرسه که در بغداد به حدی تعداد شیعیان دوازده امامی زیاد میشه که حکومت وقت وزارت یعنی خلیفه، وزارت خونش رو که یعنی میشه معاونت اجرایش، یعنی امروز بگیم ریاست جمهوری، ریاست جمهوری رو با علم به این که این فرد شیعه دوازده امامیه میده بش. این نمیتونیم بتوننیم. خب اینا رو چه ما نمیبینیم؟ اینا اون بخش پنهانه، اون تیکه کوه یخ زیر آبی که ما نمیبینیم. یکی از اتفاقات اون موقع است که خیلی برام مهمه خدمتون بگم، که موضوع اصلی بحثمونه. قبلش اینو بگم، ببین پس شرایط سیاسی رو تغییر دادن به این سادگی نبوده، شرایط فرهنگی رو تغییر دادن به این سادگی نبوده. همین الان شما بحث حجاب ببینید تو کشور ما، یه مسئله فرهنگیه، درسته؟ داره لبای تیز سیاسی پیدا میکنه. شما میتونی با برخورد سیاسی اثر فرهنگی بذاری؟ نه. اثراتشو میبینی دیگه. یعنی یه تعلل و یه سرگشتگی رو در مورد مسئله حجاب در بین مسئولین ما شما میبینید که ما چیکار باید بکنیم. این کار فرهنگی صورت گرفته، رو سری میل به میل، سانت به سانت رفته عقب، همینجوری هم باید برگرد. خیلی خوبی صورتش دو برابر. چرا؟ چون بسیاری، نمیخوام راجع به حجاب حرف بزنم، بسیاری از همین خانمایی که مثلا شاید شما بد حجاب بدونید، اصلا و ابا خودشون رو بد حجاب نمیدونن. یعنی اینکه میگه برو بابا یا اینا رو ببین، نسبیه، نسبیه. ما همین تهران یه مسجدی هست، من خب سخنرانی من زیاد میرم، یه مثلا دیدم نه، همه خانومایی که مثلا اهالی اون مسجدن همشون پوشیه میزنن، همشون. یه خانومی که قرص صورتش دیده میشه از نظر اینا یه جوریه، چی میگم، نسبیه. تمام این خانوما همشون فامیلاشون به اسم شوهرشون، مثلا ما به خانوم مثلا X شوهرش Y یا خانوم Y به اسم خوش صدا کنی، خان نه اسم کوچیکش ها فامیلش ناراحت میشه. نسبیه، یه کار فرهنگی صورت گرفته و دقیقاً نقطه مقابلش کار فرهنگی اجتماعی که زیر ساختیه. حالا اهل بیت داشتن این کار انجام میدن، به اون نکته بالا رو هم دفع آرزه رو هم نگاه میکنن که همین الان اتفاق افتاده بعد جمع. اما این اصله. برخلاف ما امروز مشکلاتی ما تو کشورم داریم که این نگاه نیست. آقا ترافیک شده، کل تعطیل، چیز آلودگی هوا شده، همه جا تعطیل به غیر از دماوند و فیروزکوه. هر سال هم ماشینای بیشتری دارن پلاک میشن تو تهران. راهکارش سال بعد روزای بیشتری تعطیل. آیا اتفاقی میفته شما هم تو خیابون نگاه کن، عموم این خودروهای ما تک سر نشینه. یعنی فرهنگه. ببین تو مملکت ما جلو نشستن تو ماشین نماد تشخصه، تو خارج عقب نشستن نماد تشخصه. حالا آروم آروم داره اتفاقی میفته. قدیما با تاکسی تلفنی سوار میشد، اگه عقب میشستی ناراحت میشد راننده، بهش بر میخورد، تحویلت نمیگرفت، یه جوری یه حالی ازت میگرفت، کولر روشن نمیکرد، یه حالی ازت میگرفت، فکر کرده من رانندشم، راننده دیگه. یه فرهنگه، اینا باید حل بشه. حضرات اینا رو میبینن. یکی از این مسائل که با اقتصاد و سیاست گره خورده بود، وقتی چیزی اقتصادی میشه به این سادگی نمیتونه حلش کنی. ببین طرح عطایی که از زمان خلیفه دوم همه رو وابستگی مالی پیدا کردن به حکومت نمیتونه حس کنی. دکمه رو ابن زیاد گذاشت، گفت طرح عطاتون قد، گفتن باشه حسین رو میکشیم. خفنا طرح عطا با اقتصادشون گره خورده. ببین اتفاقی الان افتاده، شما میگه بیا اینستاگرام حس کن، اینستاگرام با اقتصاد گره خورده، یارو پیج داره اونجا، داره خرید و فروش باشه انجام میده. این تا آخرین نفس می جنگه برای نون شبش. میگه مسئله فرهنگی، میگه گشنگی واجب تره. من گرسنگی، یعنی دقیقاً همین اتفاقات همین الان داره سر مملکتمون میاد. چرا راهبرد نداریم؟ چرا راهکار نداریم؟ برای اینکه از این سیر دوریم. اینو باید آشنایی پیدا بکنیم. یکی از این مسائل برده داری بود. ببینیم مثلا تو 23 سال اسلام اومده برخیز، اما همون اول که نیومد بگه آقا مشروب حرام، بذار کنار پدر سوختا، بگه درازش کن شلاق بزنید. آروم آروم. باز عرق خوردن خیلی اقتصاد نداشت، مردم خودشون دبه داشتن تو خونه هاشون. این نه، این اقتصاد داشت، می رفتن می آوردن فلان. این اون بخشی بود که چی؟ باید با کار فرهنگی در کنار کار اقتصادی اینها حل میشد. مثلا چیه؟ اسلام نگاه منفی خودش رو به این برداری که کامل نشون داده بود. تو کجا؟ تو احکامش. مثلا راه های بردگی رو تقلیل داد. باشه شد 50 مدل میتونی بردگیری کنی، تقلیل داد. اگر توی جنگ تو این شرایط اینجوری اینجوری، فقط مثلا شما میتونید کار انجام بدید. دو، آزادسازی برده ها رو کفاره خیلی از گناه ها انجام داد. تو این گناه انجام دادی، برو برده آزاد کن. این یعنی چی؟ یعنی کار خوبیه دیگه. قبلش هم همینجوری بود. مشروبی که میخواست حرام کنه میگفت ببین این انگور رو میبینی، هم ازش چیزای خوب میشه درست کرد، خب هم مشروب. این یعنی چی؟ یعنی مشروب خوب نیست دیگه. میگفت ولا تقرب و سلات و انتم سکارا، یا من یا مشروب. سمت نماز نیا وقتی مستی، وقتی مسکر خوردی، یا من خود میفهمیدی آقا این نقطه مقابل خداست، این به شیطون بیشتر رب داره. متوجه شدید؟ اینجا اومد این کار را کرد و از این طریق راه رهایی خیلی از برده ها رو فراهم کرد. از طرفی خود پیامبر توصیه فراوان، این برای شیعه و سنی، وقتی پیامبر یعنی همه میشنن که شما با این افراد باید مثل اعضای خانواده خودتون برخورد کنید، رفتارتون باید انسانی بشه، از غذایی که به زن بچه خودتون میدید باید اینا بخورن. شروع کن احکام. اینا بر نمیتابیدن. شما ببینید نکتهش چیه. ببینید حجاب برای زنای آزاده بود. زنی که برده بود حق نداشت حجاب سرش بکنه، چون یارو میگفتش که تو اصلا باید همینجوری بچرخی ما نگات کنیم حال کنیم. تو چرا خودتو میپوشونی؟ من اول میخوام تو رو جنسی ببینم، اصلا تو اصلا آدم نیستی. که داریم در یکی از این کنیزها اومده بود مالکش به صاحبش برسادش که برو به خلیفه دوم پیغام برسون. وقتی رسید در باز که گفت کارت داره کنیز فلانی اومد، گفت چیه؟ گفت مثلا آقامون گفته فلان. این که اینو گفت برگشت گفتش که خب باشه، این که حالا جوابش اینه، حالا هر کاری. گفت تو چرا حجاب سرته؟ گفت منم دوست دارم مثل منم حجاب داشته باشم دیگه، بالاخره اسلام اومده میخواد ما زنا قبل اینکه جنسی دیده بشیم آدم دیده بشیم. قبل اینکه زن ببینن همون اول یه آدم ببینن، بعد حالا زن بودن مسئله دومه. خیلی بی خود کردی، شلاق رو در آورد همونجا حجاب سرش کن. یا یه آپشن پذیرایی بود که مثلا کنیزاشون رو می آوردن. من واقعا روم نمیشه خدا شاهده بگم چیه تو تاریخ اومده که حتی میگفتن شما باید این نوع لباس رو تنت بکنی. اینا گفته شده که طرف گفته من رفتم خونه همین فلانی، بعد دیدم دوتا کنیزش اومدن که توصیف کرده دیگه مثلا کنیزا رو. گفت زن آزاد یعنی اون کسی که نه صبر کن ببینم. در ایران هم همین بود. در ایران باستان قبل از اسلام پوشش ویژه خاندان سلطنتی بود. اونا تو کجاوه بودن. به حد این ریشه داره در ایران که ویلدورانت میگه به نظر من حجاب از ایران به اسلام رفته است. تا این حد ویلدورانت اسلام متأثر از ایران میدونه در بحث حجاب. خب میگم نگاه این بوده. شما میتونی حذفش بکنی. میرفتن ارمنستان رو گرفتن، آذربایجان رو گرفتن، بعد نوشتن تو قراردادش هست، خوندم تو اون فوتو دقیقه، سال اینقدر باید مثلا دینار برای ما بفرستید، اینقدر زن برای ما بفرستید، انقدر شیرده باشن، اومده تو قرار داداشون یک وضعی بوده. و از طرف دیگه برای آزادی برده ها ثواب قرار داد. به صورت ویژه در مورد حضرت علی ابن حسین علیه السلام امام سجاد این بخش غیر طبیعی بلده. ببین همه اماما برد آزاد کردن، حضرت سجاد غیر طبیعی. الان براتون بگم متوجه میشی. به حدی وسیع دامنه این نوع عمل کرد که اصلا و ابدا با همون معیاری که الان عرض کردم که تو اسلام هست بازم قابل پاسخ نیست. مثال براتون میزنم. یعنی ما میفهمیم که حضرت از این قبل این اتفاق که اصلا تو چشم حکومت نیومده، زیر ذره بین حکومت نیومده، حکومت اصلا نفهمیده حضرت داره چی کار میکنه، حساس نبوده، سنسورش روی عمل کرد. یه انگیزه های مخفی تر، پنهان تر و والاتری داشته. اینو اینجا نگه دارید، یه فلاش بک میزنم به قبل‌تر. از نیمه دوم حکومت عثمان دیگه فساد جامعه رو گرفته بود، یه انحطاط عجیب اخلاقی تو جامعه اسلامی شاهد بوده. خلیفه اول و دوم مراعات میکردن، ساده زیستیشون رو مراعات میکردن. در زمان خلیفه سوم اصلا ورق برگشت، مراد نمی کردن، فک و فامیل اصلا بنی امیه رو سر کله مردم سوار شده بودن. دیگه فکر کنم مثلا حاکم اون شب پیش نماز هم بود دیگه، خب میرفت نماز صبح میخوند، عرق میخورد، مست میرفت سر نماز وای میستاد، 4 رکعت میخوند، ملت شاکی میشدن، گفت حالا 2 رکعت زیاد خوندم چتونه. هیچ کس جرأت نمی کرد به او حرفی بزنه که امیرالمومنین رفت شلاق اجرا که در حد خود همسر پیامبر جناب عایشه با بنی امیه در افتاد سر این ماجراها، درگیر شد، گفت شما دیگه بالاخره اینا هم جریانای قدرتن دیگه، لابیای قدرتن. خب درگیر شد، اومد کفش چرم پیامبر آورد نشون داد، گفت هنوز چرم این کفشای پیغمبر خوش نشد تو مسجد، از بخش زنونه بالا این پرده به قول اینجوری گرفت، گفت هنوز چرم این کفش خوش نشده، پیش نماز شهریار مست نماز صبح 4 رکعت خونده امیرالمومنین، هیچ کس میگفتن باشه تابلو شد، مجبور شدن حکم حد اجرا کنن، هیچ کس جرئت نکرد بیاد جلو، گفتن اینجا میذارن ما شلاقو بزنیم، پنجام دونورتا تیکه تیکمون کردن میکشتن و میفهموندن به بقیه که این کارو بکنی کشته شدی دیگه. امیرالمومنین شلاقو گرفت، حد بعد مورد ولید اجرا کرد، سریال امام علی اون ولید معروف. این فضا میگه از زمان عثمان. ببین مثلا خلیفه دوم این ماجرا خط و نشون مال خلیفه دومه، این خط این نشون که روی خشت گلی کشید، گفت برو با حاکمتون بگو من خلیفه رو دیدم، این خط این نشون، همین رو میگن بچه تصمیم زر مثلا اون. اما دیگه خود مثلا جناب عثمان عباش 100 دینار بود، تاریخ نقل کرده، هر یه دینار 4.25 صدام گرم طلا، نیم کیلو طلا پول عبا، ان گرمی چقدر؟ 1,300,400 هست دیگه ها. دیگه شما ضرب کنید چقدر؟ عدد عجیب غریبی. اینا دیگه داد مردمو در آورده بود، اینو میدیدن. کم کم مجالسای آنچنانی هم دیگه مهمونی ها پارتی هم راه افتاده بود. خیلی فاصله نگرفت ها، مهمون هم پارتی هم راه افتاده. کار به یه جای میرسه. یه بار تو مراسم حج، خب یه خانمی بود، آوازخون بود، سلبریتی اون موقعشون بود. آواز میخون. بعد موارد دیگه هم داشت بنده خدا، حالا بیشتر اون چیزی بلده آواز خوندنش بود. ایشون هم قصد سفر حج کرد، تو در طول مسیر استقبالی از این زنه شد که هیچ مفتی و فقیهی همه احساس حقارت کردن. یعنی مردم همیشه در صحنه اون طرف حاضر بودن، هیچ خبری نبود. یعنی گفت آقا من مفتی هم فتوا میدم، گفت برو آقا مفتی تو برو. اوضاع اینجوری شده بود، کار به حدی رسیده بود، انحطاط جامعه رو ببینید. بنی هاشمی که عشیره خود پیامبره، بقیه رسه میخوام اینو بگم بقیه حساب کار دستت بیاد، نمیرسن چجوری باید نماز بخونن، چجوری حج برن، با میستن کی بلده کی، هر کی میرسه در راه چیزی میگفتش. امام سجاد بعد این جامعه معلومه امام میکشه، حالا امام سجاد وارث این شرایط چیکار باید بکنه؟ جلوی چشمش تو همون شهر زندگیش یوی مثل مغلا میریزن میبرن درب و داغون میکنن، شهر رو با آتیش میکشن، شهر پیغمبر رو. هزار تا فرزند ولد و زنا بعد از واقع هره به دنیا میاد، ببین به چند نفر تجاوز کردن، هزار تاش گرفت. و این جامعه میخواد چیکار کنی شما؟ ببرن صاف به نزد وسط زامبیا بگم کار فرنگی کن، چیکار میخوای بکنی؟ جامعه انحطاط اخلاقی داده، دوچار رفاه طلبی شده، فتوحات زیاد شده، هی داره پول میرسه، کنیز میرسه، جرأت داری با برداری مواجهه کن؟ کشتنت فردا، اقتصادشون رو خراب کردی. شما یه دونه این کلاس کنکورا رو نمیتونه این مملکت حذف کنه، زورش میرسه؟ بلند میشه میرن دیدار مراجع تقلید، میگن مدارس میخوان نوشتن رو حذف کنن، چون کتابای اینا حذف میشه دیگه، اینا کمک درسی ها اینا نوشتن رو حذف کنن. حدیث برداشته بودن بردن میشه مرجع تقلید، میگفتن قید العلمه به کتابته، پیامبر فرموده اینا خطره، اسلام در خطر است حاج آقا. چهار تا دکتر رو نمیتونی وادارشون کنی مالیات بدن، مالیات از طلا فروشا نمیتونی بگیری، مغازه میبندن. الان پلیس داری، نمیدونم ابزار رصد داری، کارت خان هم چه و چه، میتونستی مقابله بکنی. این مقابله مقابله فرهنگی شده بود، هیچ روزنه هم از نظر استبداد بر تنفس وجود نداشت. آقا دیگه فرزند پیغمبر اینجا گفتن به خاک و خون کشیدن، ما که دیگه حساب کنه است، جرأت نمیکرد، مردم ترسیده بودن. حضرت اومد چیکار کرد؟ از یک طرف علم دعا رو برداشت، خوب دقت بفرمایید، علم دعا رو برداشت، شروع کرد گفت این مردم قسی القلب اول و دلشون نرم شه. خب که دیگه نمونه اعلاش صحیفه است دیگه، صحیفه سجادی، تحرک جامعه رو به سمت معرفت و عبادت و بندگی خدا پیش بود. و لابلای اینا شروع کرد مفاهیم سیاسی تزریق کردن. مثلا جالبه، امامت رو به صورت ویژه میورد، صلوات بخش بسیار ویژه ادعیه ایشونه، شأن اهل بیت به صورت ویژه اشاره میشد، خوردن حق اهل بیت که حق ایشون بوده، اینا جایگاهشون غصب شده، به صورت فنی تو این ادعیه میومد که شما بودید اون کسانی که باید اینطور. مثلا حضرت میفرماید پروردگار رو بر پاکان از اهل بیت محمد درود فرست. اللهم صل علی محمد و عجل. کسانی را که برای حکومتت برگزیدی و گنجینه های علوم خود و حافظان دینت گرداندی، برای حکومتت برگزیدی، اینا بعد حاکم می شدن، حقشون خوردن. از اون طرف هم این یه چیزی داشت کنارش دیگه، برای حکومت برگزیدی و اینا عالمن، مردم اینا عالم رو قشنگ می دیدن چون اونا تعطیل بودن اونوریا، این و اینا عالمن رو می دیدن، پس می گفتن خب این قول دیگهش کو؟ این شد که ما چند تا امام بعد میبینیم شعار مردم اینه که الرضا من آل محمد، ما فقط راضیم یه نفر از اهل بیت پیغمبر بیاد بشه خلیفه. تئوریسین یعنی حاکم اسلامی باید بزرگترین تئوریسین باشه. یعنی شما وقتی در مورد حکومت کمونیستی صحبت میکنی میگه آقا خود این استالین لنین که تئوریسین شدن حاکم، چون رهبر اون جامعه، اینجا همون کسی که دقیق تر از همه تئوری اسلامی رو میشناسه باید بشه. امامی که راجع به ولایت فقیه حرف زده، خودش اومده شده رهبر. تا شدی؟ حضرت دست گذاشت رو تربیت موالی ها. موالیان کیا؟ یعنی دوستا، اسمشون اینجوری گذاشت. عموم اینا خب بیشتر ایرانی ها بودن، عموما هم ایرانی بودن، تو شهر کوفه، بصره، مدینه، مرد، زن، همه چی داشتن توش. حضرت اینا رو میگرفت، می آورد تربیت میکرد، آزاد میکرد. اینو من سالهای قبل عادیشو گفتم، میخوام باز کنم چیکار میکرد. مثلا کیا؟ یعنی برده خریداری شده، تبدیل شده به کی؟ ابو حمزه سومالی. ایشون موالی آل محلب بود، آل محلب ایشون از موالی خودشون میدونست. ابو خالد کابلی راوی اهل بیت اهل افغانستان، گفت ابو حمزه سومالی مال سومالیه؟ نه آها، اینا ولش کن. ابان ابن تغلب که 30,000 تا روایت از امام سجاد و امام باقر و امام صادق نقل کرد، استوانه علمی. امام باقر می فهمد که من دوست دارم فقط تو بری تو مسجد بشینی مناظره کنی، ببین دستگاه خلافه رو این حساس اصلا نمیفهمه اینا رو این کارا رو اصلا متوجه نیست. بعد اینا چی پخش میشدن میرفتن شهر خودشون. برای همینم دقیقا شما میبینید تشیع در اطراف و اکناف شکل گرفته بیشتر. یه جای شهر و شهر محبان البته مثل کوفه، مدینه شهر پیغمبر، اینا داره، اینا سنتی چیه داره. اما بقیه چی؟ ایرانه، ببین یمنه، مصر، قشنگ جاهای دورتر که همینا چی به عنوان برده گرفته شده بودن. حالا حضرت اینا رو برده میگن ندیدیم برده ای را بیش از یک سال نگه دارد. زیر یک سال دوره های ویژه آموزشی اینها انجام میشد، بعد آزاد میشدن، ارتباطشون رو حفظ میکردن با حضرت. چطور آدم های پرورش میدادن که شما فکر کن استاد امام سجاد دیگه. بعد اینا شیفته ی حضرت میشدن، میرن دست کی میکشدشون بیرون اینا رو. مثلا بذارید چند تاشو براتون بگم جالبه. اینا مورخی نوشتن، میشه برای ما عجیب بود علی ابن حسین غلامهایی را میخرید که اصلا به آنها نیاز نداشت. خب مثلا یه باقی داری میخواد اونجا مثلا زمینش شخ بزنه، خب 20 داری دیگه غلام. خب 50 تا رو برای چی رفتی گرفتی؟ خیلی واضحه. یا مثلا به بهانه های مختلفی کار عادی که وظیفه خود طرف بوده اینا رو میبخشید، اینا رو میبخشید کاملا عادی. عادی که نه، غیر طبیعی. مثلا اومده داره آب میریزه، حضرت داره دستشو میشوره، این ظرف، این آفتاب لگن میآوردن قدیما، این ظرف مثلا میگه آفتاب لگن هفت دست شام و نهاری چمینه دیگه، میآوردن سر سفره دستا میشه، این دسته آفتاب رو زد سر حضرت، خون اومد. خب بعد حضرت تو نگاش کرد، اون کنیزه زرنگ بود، گفت ول کاظمین الغیظ. حضرت لبخند میزد و گفت ول عافین عن الناس. حضرت گفت من که خشمی نشدم، اما ول عافین باشه بخشیدمت. بعد اینا ول یا بول محسنین چی؟ حضرت گفت آزادت کردم، داشت میرم یه پولی هم به ما بده، این پولم بگی برو. خادم خونه نردبون گذاشته، این چند بار گفتم، رفته بالای دیوار داره میخ میکوبه توی دیوار، بچه حضرت هم داره پای نردبون بازی میکنه، این چکش از دستش در رفت، افتاد خورد تو سر بچه، مرد. چیکارش میکنید؟ حضرت فرمود آروم بالا با بیا پایین، یا بخواد ترس مؤاخذه من نیفتی، آروم آروم بیا پایین. دید هنوز اصلا ما خودم اصلا غیر عمده دیگه، بازم آدم خودش ناراحت میشه. دید همینجا حضرت فرمود بخشیدمت. آمین. اصلا قفل اینا برامون. فکر کن اونا چی میگه، خودشون گفتن آقای علی ابن حسین این اموی ها چه خانه دیانی رو زدن. عدد غلام هایی که خرید حضرت و آزاد فرمود، عنایت داشته باشید، کف کفشو 20,000 میگن، سقفشو 50,000 میگن. میگه جوری شده بود که غلام های آزاد کرده علی ابن حسین تو مدینه یه عدد گنده بودن، یه جمعیت، یه محله بودن برای خودشون. چجوری اینا تربیت شدن؟ میگفت بارون نمیبارید، طرف اینو اونوریا نقل کردن، یه بارون نمیبارید، ما هر چی نماز خونه چه مفتی آوردیم و غیر مفتی آوردیم و هیچ. میگه دیدم یه غلامی اون بغل دستش برد بارو، گفت خدا ببار. گفت یوی باد، این ابرا اومدن بارون شروع که بگرفتن. خدا الان ما نه عرض نکردیم آیا خلا، نه الان برنامه ما نریزی بهم. خب بعد میگه من تعقیبش کردم اینو، دیدم رفت خونه علی ابن حسین. رفتم گفتم آقای خونه، گفتن علی ابن حسین. آقا من غلامتون میخوام. گفت کدوم یکیشون بود؟ گفتم من نمیدونم. گفت به صف کردم، او چقدر تو این خونه غلام ریخ بیرون. خب مدرسه بوده پوشش. اولا که داری یه کار اخلاقی انجام میدی، دو داری با اون حکم بسیار زشته بردهداری مواجهه میکنی، و سه انسان پروری مدر دانشگاه بود. گفت این بود. گفت چیکارش داری؟ گفت من دیدم تو دستتو بردی و دعا کردی. جلو چش اینا غلام دستشو برد بالا، گفت خدای قرارت بین من و خود تو بمونه، قرارت بنده ات بفرستن. حالا که اینجوریه پس جان ما رو بگیر. گفت جلو چش مردم افتاد همونجا مرد. یعنی موت اختیاری داشت. غلامش که از اولیاء الله بوده. مورخه می نویسن جوری شده بود که غلامها و بردها در گذرها و کوچه ها خیابونها خودشون رو با علی ابن حسین مواجهه می دادن. غلام یکی دیگه بود هی می مجلو امام حسین سلام علیکم من غلام فلانی هم اذیتم می کنه. از آن بابا مثلا کیه می گفت باش بگو من فلان کارش دارم بابا این چند من بخرم می خرید. یه تربیت جزئی جزئی یعنی سریع آزادشون میکنن. بعد اینا عاشق حضرت میشدن جون میدادن برای حضرت. خوبه بدونید بخش قابل توجهی از افرادی که در قیام زید شرکت کردن زید ابن علی همین بخش بودن همینا بودن. زید پسر امام سجاد بود دیگه. اونا گفتن ما برای بابا جون میدیم. یعنی متاسفانه میگم شاخهایی تو تشیع به وجود اومدن همین جاهاست. آقا کار فرهنگی کرده بود به داد مردم رسیده بود. خب حضرت پولا را از کجا می آورد این کارا رو می کرد؟ برو تو اون 25 سالی که امیرالمومنین چاه می کرد. حالا فهمیدی بعضی چیز زمین سازی می خواد؟ بابا اسب حضرت عباس هم کایونجه می خواد بیمایه فطیره. یه سخنرانی ما اینجا برپا میکنیم دوربین بد باشه اینو بد باشه نمیدونم اجاره کنی نمیدونم چی بیاری شام بدی ببری موکت بیاری بندازی. خب اینا با ماچوبوسه حل نمیشه ها. یعنی امیرالمومنین اون موقع دست خودش رو کار اقتصادی موقوفات همینجوری پرورش داد. نخلستان هایی که حالا خرماش فروخته میشد فقط خرج فقرا، خرج آزاد کردن برده، خرج ابن السبیل، خرج نمیدونم چی، خرج جهیزیه بده، خرج ازدواج اینو اون کن همینطور. در آفریقا به صورت ویژه حضرت رفته سراغ سودانی ها. اینا چراییش کشف بشه دیگه. سید ابن طاووس در اعمال ماه رمضان که داره می‌نویسه میگه که علی ابن حسین علیه السلام شب آخر ماه رمضان 20 نفر برده با اندکی بیشتر یا کمتر را آزاد میکرد و میگفت خداوند در هر شب رمضان هنگام افطار 70,000 نفر از اهل دوزخ را از عذاب آتش آزاد می‌کند و در شب آخر به تعداد کل شب‌های رمضان آزاد می‌کند. دوست دارم خداوند ببیند که من در دنیا بردگان خود را آزاد می‌کنم تا بلکه مرا در روز رستاخیز از آتش دوزخ آزاد سازد. هیچ عرض کردم خادمی‌رم بیشتر از یک سال نگه نمی‌داشت. تون تون. تاریخ نمیشه وقتی برده در اوایل یا وسط سال به خونه می‌آورد شب عید آزاد بود. شب عید فطر. سال بعد به جای اون یه شخص دیگه رو می‌آورد. باز همین اتفاق تو ماه رمضان این کار تا آخر عمر شریفش اینطور بود. بردگان سیاه‌پوست با اینکه اصلا نیاز بهشون نداشت، به بردگان سیاه‌پوست نیاز نداشت، اما می‌خرید می‌آورد با خودش می‌برد به حج در عرفات آزادشون می‌کرد. تو حج آزادشون می‌کرد و می‌خواست بشکنه اون نجات پرستی اینا رو. و بنده آزادی حالا حجت هم انجام بده. آی اینا تو چشمی اومدن تو مراسم حج. لباسا دیدی چه جوریه دیگه؟ آی اینا تو چشمی اومدن. بعد بهشون پولم میداد. این نبود که مثلا آزاد کنه برو. بیا به این پولم بگی پاشو برو. یک شبکه عظیمی اینطور ساخته شد. پس اینه که یهویی شما یه امام قبل رو تو گودال در قتلگاه میبینی دوتا امام بعدی 4,000 تا شاگرد دارن. اینا کیان؟ همینان؟ همین ها و کسایی که با اینها با فرهنگ اهل بیت داشتن. شای یه نفر زندگی یه نفر اینجوری نجات بده تا آخر عمرش مبلغ توه. هر جا بشینه پاشه در مورد عظمت تو صحبت خواهد کرد، در مورد اخلاق تو صحبت خواهد کرد. یه ماجراتون بخونم. یه روز امام سجاد از مسجد خارج میشد. دیشب هم گفتم اینجاش قشنگه. جمله رو کلام شریف خودشون میگم. یکی از شروع کرد فحش دادن. اینجا شلوه. میگه موالی حضرت به منظور تأدیب بر او هجوم بردن. یعنی تو کوچه و خیابون همینجوری بودن، مردم بودن. تا دیدن همینجوری حمله بردن. که حضرت باز داشت و فرمود که آنچه از باطن ما بر او پنهان مانده بیش از آن است که او میگوید. میگه اون شرمندش کرد، گفت تو ظاهر ما رو دیدی انقدر به من فحش میدی، باطن اونو که بیشتر فحش میدی. خب حالا اینجا وصیتی داره به امام باقر در بستر امام سجاد، فرمود جز فرمایشاتشون هنگام شهادت، آدم موقعی که داره جون میده چیا رو میگه؟ مهمترین ها ببین چی میفهم. پسرم من 20 مرتبه با شترم از مدینه به زیارت خانه خدا رفتم و در تمام عمر حتی یک تازیانه به او نزدم. حق حیوان اینجور گوش کنیم، قصاص در روز قیامت به قدری دامنگیر مجرمان می شود. آقای حق الناس حق الناس حق الناس حواستون میشه که من از ترس آن حتی به شترم هم تازیانه نمی زنم. و صبح تا شب مردم از تازیانه های کلامی ما قتل الله، این قتلت کن بالعیدیه و الالسون، میگه یه دی شما اهل بیتو با دست کشتن، یه دی با زبون. حق شما اهل بیتو بود. ظرافتکاری امام علیه السلام جوری بود که اصلا مردم گمانشون نمیرفت حضرت داره شبکه و تشکیلات میسازه. اونا 4 تا برده آزاد کرده. آ 50,000 تا خیلی عدد زیادیه. لشکریه برای خودش. حالا اینجا میفهمیم حضرت بردهای سیاهینو تو جنگ استفاده میشده. اینا تنومند بودن، آفریقایی بودن، تو فتوحات آفریقا به دست اومده بودن. یه نیروی نظامی هم داره، این آدم نظامی رو داره پرورش فکری و فرهنگی بهش میده، نرم نرم آرام آرام، که بعدن فرزندش و نوش امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بتونن این زمینی که حضرت کاشت رو بتونن برداشت کنن، که امام باقر به صورت علنی شروع کنه و امام صادق به اوج میرسونه کار رو، به اوج میرسونه، که اصلا اگه آدم بخواد بگه از این حیث دو تا آدم توی دین ما معروف باشن، باید بگه اولی پیامبر، دومی امام صادق. اصلا نجات میده کار. اگه شیعه ایم امروز از مذهب چیه؟ جعفری. نه اینجا میاد. نه برادر از اون تشریف آوردن. من میذارم نامه امام سجاد به شهاب الدین زهری، اون فقیه حدیث ساز، و فردا براتون میخونم. نکات جالبی درش هست که مایه عبرت تک تکمونه. حالا بخشاشو من خلاصه کردم. خب شرمنده شما هستم، سرتون درد آوردم، امیدوارم عرایزم مفید و فایده باشه. یه درخواست برادرانه عاجزانه از شما دارم که این شبها همو دعا بکنیم، برای هم دعا کنیم. راجع به همون شبکه ولایت که دارم صحبت میکنم محبت هست، یعنی این، یعنی باید برای هم دعا بکنیم و به این فکر بکنیم که هر کسی الان بغل دست ما نشسته محب امیرالمومنینه، خروجی این شبکه است و قطعا اهل بیت عاشقشن که امروز اینجاست. برای هم دعا کنیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم. صلواتینو بفرستیم.